حالا اونها رو بفرمایید. اون
مثلا یه وقتی یکی از دوستان عرضم به حضور شما خدمت آج آقا یه نقطه تفسیری گفت که آقا شما نظرتون تو تفسیر فلان آیه اینه، نظر مرحوم علامه اینه، مخالف نظرشون. بعد حاج آقا با یه حالت تواضع خیلی ویژه‌ای فرمودن که آقا من رو مقابل ایشون قرار ندید، او نه استاد بود و من شاگرد، او خداوند بود و من بنده. یه تعبیری در این حد، یعنی یه شیدایی داشت نسبت به من، که بعد من یادم جسارت کردم اونجا خدمتیشون گفتم آقا توجه بیش از حد به استاد با توحید منافات نداره،
چون تعبیر خداوند بود و من بنده
خیلی تعبیر خاصه. این خداوند در اینجا معنی صاحب شعر فارسی مشخصه، ولی ما حالا جسارت کردیم طلبگیمون گل کرد اونجا، گفتیم آقا این با توحید منافات نداره. ایشون یه لبخندی زد گفت اون اوائل طوری نیست، اون اوائل شما خیلی شیدای استاد بشید. ما خودمون هم همین جور بودیم، یعنی شیدا بودیم واقعا. من یادم یه وقت خدمتشون گفتم آقا ما میایم ختم صلوات معذر شما، تو رو همش خندمون میگیره هم با همین. گفتم خیلی. ایشون گفت طوری نیست، بخند و بیا. یعنی انگار داریم میریم دیدن همین محبوب‌های دنیایی مادیه که همه تجربه خیلی شیرینی دارن از این که دارن میرن دیدنش. واقعا حالمون این حالی بود. یه پیرمرد 80 ساله نه نفع مادی برای ما داشت، نه شهریه‌ای میداد، نه تقسیمی میداد. غذایی هم که اونجا میدادن یه غذای ویژه‌ای نبود که ما، ولی شخصیت ایشون،
رزق معنوی اونجا،
اون لذتی که از محضر ایشون است شامل حال ما میشد، میکشید، خلاصه شیدا میکرد ما رو.
غرق عشقیم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین. میریم اتاق فرمان، با دوستان عزیز همراه هستیم، مهمانان دیگری که به صورتهای مختلف خلاصه تلاش کردم و راضیشون کردم، امیدواریم بتونیم از طریق خط تلفن در ارتباط با اونها هم قرار بگیریم. همراه ما در این برنامه نورانی بمانید.
اگر مردمی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن تقوا رو مراعات میکردن، من خدا به اندازه به وقت از بالا باران نازل میکردم و زمین هم بذرها رو سبز میکرد، برکات برای مردم، حیوانات و نباتات به وفور روی زمین پیدا میشد. اما شرط این نعمت مراعات تقواست. ما هنوز ندیدیم یک روستا یا یک شهری کاملا تقوا رو در برابر فرمان خدا مراعات کنه، تا ببینیم خدای متعال به این عهد و پیمانش وفا میکنه یا نه. چون شرط تحقق پیدا نکرده ما هنوز ندیدیم، اما خدا اینگونه بیان میکنه، حتما من خدا اگر شما تقوا رو مراعات کنید کاری میکنم که قحطی پیش نیاد. حتی پروردگار متعال برای دعوت مردم به مراعات تقوا اعلان کرده حتی در جنگ هم تقوای شما مفید و مؤثر خواهد بود. فرمود ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، کید مکر و توطئه دشمنان، اگر شما تقوا را در زندگی مراعات کنید هیچ لطمه و ضرری به شما نخواهد زد. این وعده خداست و شرطش تقواست. بنابراین تقوا پروردگار متعال برای دعوت مردم به مراعات او یه همچین آثار مادی و معنوی براش بیان کرده. و بعد آیه فرستاد و من یتقی الله یجعل له مخرجا، کسانی که مستمرن در زندگی تقوا رو مراعات میکنن پروردگار متعال در تنگناها و مدائق زندگی براشون راه بیرون شد فراهم میکنه، به بن‌بست نمیرسن. این وعده خداست. یکی از سوره های مفصل قرآن کریم سوره مبارکه یوسف. شاه بیت این سوره اینه که حضرت یوسف چیزی در امکانش نبود الا یک کار، و اون فرار از نقطه‌ای که دعوت به گناه میشد، البته فرار به طرف در بسته نه در باز، غیر از این هیچ راهی نداشت دیگه، چون زن بنکه مصر بود، یوسف عبد زرخرید بود، کسی در مصر نداشت، در نهایت ضعف بود، زن در نهایت قوت، شوهرش پادشاه مصر بود، بیش از این نمیتونست کاری انجام بده، فرار کرد به طرف در بسته. پروردگار متعال اینجوری میخواد القا کنه که ببین من موقعی به دل صاحب و شوهر زن انداختم که بره منزل، وقتی مسافتی طی میکنه میرسه پشت در و کلید میندازه در باز میکنه، اول کسی که جریان فرار یوسف رو در جلو و تعقیب زن از عقب و گرفتن پیراهن یوسف رو میبینه، شوهر خود زن خواهد بود. در چنین وقت خدا تنظیم کرد که وقتی در رو باز کرد، دید یوسف جلو داره میدوه، زن از عقب پیرنش گرفته میخواد نگه داره. شاهد صدق بر براءت دامن یوسف صدیق، اولین شخص خود شوهر زن شد. خدا میگه ببین چون فرار کرد از محل گناه و بیش از اینم بر امکانش نبود، من تقدیر کردم از این کار، سپاسگزاری کردم و او رو به این شکل نجات دادم. اما پروردگار متعال به علاوه انسان با تقوا کاری کرد که یوسف حجت و برهانش غالب بر مکر و حیله اون زن قرار گرفت به کمک وعده‌های الهی. بنابراین تقوا آثار متعددی در زندگی انسان‌ها در روی زمین داره.
خب از طریق خط تلفن خدمت یکی از اعضای دیگر و از ملازمان آیت الله خوشوقت جناب آقای هادی عسکری هستیم. عرض سلام دارم آقای عسکری، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز،
ما سخنان دوستان رو در حوزه عرفان عملی و ورود به رفتارهای عرفانی آیت الله خوشوقت شنیدیم و مباحث رو آغاز کردیم. شما که از ملازمان طولانی مدت و از نزدیکان و قرینان آیت الله خوشوقت بودید، طبیعتاً در زوایای بیشتری میتوانید ما رو در این مسیر کمک کار باشید. آیت الله عزیز خوشوقت که بر قبر نورانی او در حرم سیدالکریم، که هر زمان که بنده مشرف هم میشود آنجا روی قبر نوشته است العبد عزیز خوشوقت، شخصیتی است که تبار علامه طباطبایی، تبار اسد علی آقای قاضی طباطبایی و تبار میرزا حسین قلی همدانی رحمه الله علیهم اجمعین رو در تراز درون خودش و در معیار قلب خودش داره. چقدر اون نمود اساتید در وجود ایشون بازیابی شده بود، چقدر شما وقتی به اون نگاه می‌کردید زوایای وجودی او رو تطبیق شده با شخصیت علامه طباطبایی میدیدید. میخوام عرض بکنم که رنگ اولیاء الهی که اساتید این عزیز بودند و حال او هم از اولیاء الهی قرار گرفته بود، در او چگونه انعکاس داشت؟ خود از این زاویه برای ما جناب عالی صحبت بفرمایید.
سلامت باشین ان شاء الله. اون مطلبی که فرمودید رو باید اهلش بگن و بنده حقیر
سلامت بشید،
سنخیتی با این حرفای عرشی ندارم.
سلامت
دست وظیفه فرمودید مزاحم شدم.
لطف کردید که خدمتتون است.
سلامت بشین انشالله. و دوستانم مطالب رو فرمودند. حاج آقای خوشبخت رحمت الله علیه اهل توحید بودن، اهل یاد خدا بودن و آن چیزی که زحمت اولیا و انبیا و ائمه علیهم السلام بود که ما رو با خدا و صراط مستقیم آشنا بکنند رو سر لوحه زندگی قرار داده بودند و این اکسیر رو از علمای ربانی و اساتید خودشون به خوبی بهره‌مند شده بودن و بنده خدا بودن در زندگی، دائما به رعایت تقوا تأکید می کردن. به هر کسی که به ایشون مراجعه می کرد، پیر، جوان، طلبه، دانشجو، از اقشار مختلف که الحمدلله مراجعات و بقول معروف مصاحبین زیادی هم داشتن، همین چیزی که استفاده کرده بودن از مسیر توحید رو منتقل می کردن. یه جمله معروفی داشتن که می فهمودن هر کسی هستیم، هر شغلی داریم، فرقی نمی کنه، اگه بخوایم محبوب خدا قرار بگیریم اول باید تقوا رو رعایت کنیم. تقوا هم همون ترک گناه و همون خطوطی که خداوند متعال برای اینکه بنده به مقصد خلقتش برسه هست تعریف میشه. و ایشون هم دائما به همین تأکید میکردن که همون مسیر صراط مستقیم و تعالیم مکتب اهل بیت علیهم السلام هستش.
مسیر توحید جناب آقای عسکری مسیری است هم روشن و هم در این حال بدون راهبری یک ولی از اولیای خداوند میتواند پرسنگلاخ باشه. یه مقداری جزئی تر در رفتارها و عملکرد کسانی که بهشون مراجعه میکردند مصداقی بحث کنیم. این که نگاه توحیدی در ما مبتلاست به تعبیر قرآن به شرک و الا و اکثر هم مشرکون، آیه است که در متن متین قرآن آمده است. کارکرد عالمان و اولیا رو در تزکیه مردم سخت‌تر میکنه. این مسیر رو چگونه آجای خوشوقت با مردم در میان میگذارد؟ از توحید آیا به زبان فلسفی سخن میگفت؟ به توحید عملی التفات میکرد؟ توحید افعال و صفات و ذات رو مطرح میکرد یا گونه دیگری رو ایشون مد نظر داشت؟
من عرض کردم سوالات شما ایمدار از سواد ما.
نه بابا سلامت باشید، خواهش میکنم.
ایشون از یکی از ویژگی ها و کرامات شخصیتیشون بود که بسیار ساده به زبان عامیانه سخن میگفتن و انقدر گاهیشون ساده و عامیانه صحبت میکردن و تکرار میکردن همون حرف ساده رو که بعضی وقتا متهم میشدن از طرف کسایی که آشنا نبودن با این راه و اهلیت شاید نداشتن، حالا یا معنوس نبودن، که ایشون که چیز خاصی نمیگه. چی میگه؟ دائما میگن تقوا، دائما میگن ترک گناه، بندگی، صراط مستقیم، کلماتی که زیاد از ایشون شنیده میشد. و اینکه هر چیزی که بهت میرسه تو زندگی رو حتما از خدا بدون و قول معروف چشمت به بالا باشه، به عنایت خدا باشه، گردن به روی قول معروف کسی که خودش محتاجه خم نکنیم. با زبان ساده هر کسی میرفت مسئله شون گفت. تو پلهی که بود از مسیر بندگی مطرح میکردیشون همون رو با همون زبان خود مخاطب مطرح میکردن و سعی میکردن دست افراد رو با یاد دادن این که دائم یاد خدا باش. تو همه کارت داری یه مسیری رو میری، مثلا منتظر ماشین هستی، منتظر هستی یه اتفاقی افتی، تو مطب دکتر هستی، دائما یه ذکر صلوات بگیر یا در از دلت بگذر، دائما با خدا انس بگیر. همین چیزهای ساده رو یاد میدادن. یا مثلا سحر اگه میتونی بلند شو چند دقیقه سجدت بشین، یاد خدا بیفت، اگر هر جور حال داشتی گاهی میفرمودن. و به تکلف ننداختن و اینها رو هم گاهی به بعضی افراد تأکید میکردن.
یعنی سختگیری در عبادت در واقع برای ایشون
بله گاهی اصلا میفهمودن تا این واجبات و تحویل خدا ندادی خیلی بعضی مستحبات رو انجام نده که حواست پرت بشه، اول این واجبات رو تحویل بده، بعد راه باز میشه، خودت میفهمی همین فرمایش که در همین مکتب صوتی هم که از آجاها پخش کردید به من یتبع لا یجل و مخرجا، اینو سعی میکردن همینجور جرعه جرعه قطره قطره با اونسی که با ایشون افراد برقرار میکردن بهشون بچشونن و اون طمأنینه و یقین خودشون رو از مسیر توحید کنده به مخاطب منتقل میکردن. آدم بدون اینکه متوجه بشه بعد از یه مدتی میدید نگاهش به خدا، به بندگی، اینکه لا مؤثرت الوجود الا الله، بدون اینکه شاید این کلمات رو بلد باشه، این چیزهای عبارات رو بلد باشه، میدید این طور بار اومده، اهل استحکام نظری میشدن افراد. به مرور اینا رو منتقل میکردن، تاکید زیاد به دعا که میفهمودن دعا کوه رو جابجا میکنه. و یه ویژگی دیگه هم، حالا من خیلی مزاحم نشم،
نه خیلی استفاده میکنم،
سوال شما نبود، خیلی غیرت عجیبیشون داشتن، غیور بودن، واقعا مرد غیوری بودن نسبت به دین خدا، نسبت به احکام، نسبت به گناه نکردن، نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به ولایت فقیه. میفرمودن زحمت های زیادی کشته شده که این انقلاب به دست ما رسیده، خون شهدا، حضرت امام، مثلا قدر باید بدونیم، نفس میکشیم. با این مکتب اهل بیت خیلی آسانتر از گذشته آشنا شدیم، اینو قدر بدونیم و استفاده کنیم، در مسیر بندگی قرار بگیریم انشاءالله.
ممنونم از فرمایشات ارزشمند جناب عالی. البته میخوام که روی خط دقایق دیگری هم با جناب عالی صحبت بکنیم اگر امکانش باشه، که چند دقیقه در برنامه حضور حضرت عالی رو داشته باشیم. ممنونم، میره مطابق فرمان و مباحث مهمی رو که در باب آیت الله خوشوقت با شما مخاطبین عزیز در میان میگذاریم پی میگیریم.
سلام.
خب جناب قدیری، خیلی نکات لطیف و نورانی رو تا به حال ما بحث کردیم و جناب آقای عسکری هم ما رو در حال و هوای اون فضا و موقعیت قرار دادن. رفتار ایشون با مردم، رفتار ایشون با آحاد جامعه قرار است از عرفان سخن بگوید، اما عرفانی که عملگراز، کارکردگراز و مؤثره، نه عرفانی که پای در دیوار بکشی و ذکر بگویی بدون هیچ تأثیری. یه مقدار از این جنبه ها هم شما برای ما بفرمایید که شاهد این ماجرا بودید.
یه صلوات دیگه برایشون هدیه کنید.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد و آل محمد و
عجل فرجه.
ایشون خیلی متواضع بودند با مردم، یعنی اصلا راه ارتباط برقرار کردن با ایشون خیلی باز بود. این باز یه ویژگی کم نظیر هستش بین افرادی که با مردم و جوان‌ها در ارتباط هستند. به راحتی دعوت آدم‌ها رو می‌پذیرفتند و به منزلشون می‌رفتند.
تو این سن و سال.
بله. اگه واسه مثلا صحبت دعوتشون می‌کردید جایی، خب تو این رتبه عرفانی، تو این مرتبه عرفانی، تو این جایگاه بالاخره اجتماعی، معمولا شاید استنکاف بشه. ایشون به راحتی میپذیرفتن، مثلا دعوت میشدن برن واسه یه جمع مثلا 10-11 نفره شاید از جوونا صحبت بکنن، مثلا با اشتیاق میرفتن. خیلی جالبه، یعنی این ویژگی رو آدم مرور که میکنه تازه به عظمتش پی میبره، به عظمت این موارد. این برای من خیلی جالب بود. بعد بقیه مردم هم که میدیدن مثلا فرض کنید شاید خیلی خیلی سوالات تو ذهنشون باشه که مثلا روشون نشه از کسی بپرسن، یه ابهامیه مثلا سالها فلان شبهه تو ذهن طرف هست، طرف تصادفا مثلا میومد تو مسجد میدید یه عالمی نشسته، یه عالم جوان دورشن، هر کی هر سوالی داره میپرسه. ایشون این نکات خوبه که گفته بشه، ایشون هر سوالی رو شما ازشون میپرسیدید حاضر جواب، جواب کامل بهتون میدادند.
عجب.
یعنی اون موقع آدم فکرشو نمیکرد که از هر بابی از هر موضوعی داریم سوال میکنیم دارن جواب میدن، ولی بعدن که کنار آدم میذاره کنار هم دیگه که از هر دری سوالی، این حضور ذهنه. حالا شاید اینا برمیگرده مثلا به همون شربتی که از دست امیرالمؤمنین بهشون عنایت شده بود، مثلا دیدشون نسبت به آیات قرآن و احادیث کلن متفاوت شده بود.
خودشون نقل کرده بودن مکاشفه رو،
خودشون دیگران نقل کرده بودن. یا حالا موارد دیگه هم هست، اگه حاج آقا صلاح دونستن حاج آقا عرض کنن اونها رو بهتره. اما سخت‌ترین پیچیده‌ترین مباحث رو جوری لطیف و آسون و قابل هضم مطرح می‌کردند که طرف برای درکش و پذیرشش هیچ مانع و مشکلی نداشت. یعنی این مردمی صحبت کردنشون در حد فهم مردم بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده حرف زدن، این هم یه ویژگی بارز دیگه است. من واقعا ترجیح میدم سکوت بکنم و بیشتر خدمت حاج آقا و جناب آقای عسکری باشیم.
سلامت باشید حاج آقای عسکری. موضوع در حقیقت بینش و بصیرت نسبت به آیات و روایات و عنایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به آیت الله خوشوقت به میان آمد، انا مدینة العلم و علیون بابها، این حکایت رو از جناب عالی بشنویم، حکایت شربتی که در عالم مکاشفه آیت الله عزیز خوشوقت رضوان الله تعالی علیه از عنایت امیرالمؤمنین کسب کرده بود.
همینقدر در ذهنم هست، لحاظ آقای وحیدی اونجا هستن و ذهن آماده‌ای دارن، اگر کاملتر هستن انقدی میدونم که توسط مطلعینی نقل شده بود که ایشون شربتی از دستان مبارک حضرت امیر علیه السلام در عالم مکاشفه می نوشند و سر تا پای وجودشون احساس فقر و به نقلی احساس شیرینی مثل عسل میکنن، که بعد از اون یک نگاه دیگه‌ای و یک اتفاقات دیگه‌ای براشون میفته که عرض میکنم حریم حقیر نیستش که در موردش صحبت کنم.
سلامت باشید. فرمود که علی علم نور یقذف الله فی قلب من یشا. این قلب من یشا رو خیلی ها به صورت عمومی ترجمه می کنند، به صورت وجه برداشت در حقیقت عامیانه می کنند، در حالی که گویی قلب من یشا قلب کسی است که آماده جلوات و سطوات رحمانی و ربوبی است و به قول محمد داوود قیسنی الوجود هو الحصول و الکون، این وجود رو با حصول و بودندگی به مایه نهایی استعداد رسانده باشه. این تعبیر رو مکاشفه که جناب عالی می‌فرمایید نشان دهنده ارتقاء مقام عملی ایشون است در عرفان.
در جوانی هم اتفاق افتاده، ظاهراً ایشون می‌فرمودن تا توان دارید و حال عبادت دارید، حالا به تعبیر حقیر گلیم خودتون از آب بکشید بیرون، و اون جریان عارفی رو نقل می‌کردن که این روزا هم تو صفحه مقام معظم رهبری ایشون هم از قول حاج آقا نقل کردن. مقام معظم رهبری فهمودن که ایشون فهمود یه جریان عارفی رو نقل کردن که در مکاشفه دید که یک سکوی بلندی هست که جوان ها هم تو میان و یک جستی میکنن و میپرن از اون سکو، و این عارف هر کار کرد نتونست و افتاد رو زمین، و اونجا ملتفت شد که اونا جوانن و این پیره، و در عالم معنویت سلوک هم همینه، جوان ها راحت تر میتونن حرکت بکنن. حالا جوانان عزیزی هم که این برنامه رو میشنوند از مات گذشت، ولی قدر این لحظات و آنات عمر رو بدونیم و سعی کنیم با خدا اونس بگیریم، با اهل بیت اونس بگیریم و انشالله خیلی اتفاقات میفته. من اگه اجازه بدید دو تا نکته هم عرض کنم و موضوعان شما نشم.
خواهش میکنم، مراحمید استفاده میکنیم.
یکی این که از یادگاری های ویژه حضرت آیت الله خوشبخت که سیره خیلی از علما هم بوده، این جلسات ختم صلوات ایشون بود.
تعداد در حقیقت ختم صلوات رو چه تعدادی قرار میدادن؟
میفرمودن تعدادی مؤمنین جمع بشن دور هم و حداقل 14,000 صلوات فرستاده بشه، نفری 1,000 صلوات فرستاده بشه و به این ذکر خیلی توجه داشتن. و گاهی میدونیم که برای مسائل مملکت، برای گره های بزرگ کشور نظر این جلسه ختم صلوات سفارش داده می شود یا خود ایشون نیت می کردن و خیلی گره های بزرگی در زندگی ها با این جلسات و اون که چند کاره هم بود، هم استجابت و دعا و اون گره ها باز می شود، هم مؤمنین اونس با جلسه اهل بیت برقرار می کردن، هم ایشون پرسش و پاسخ و سوالات جوان ها و مخاطبین رو می دادن و عجیب توسل به اهل بیت علیه السلام داشتن. و در سال آخر عمر شریفشون هم بعد از سالها که ایشون مشتاق زیارت عتبات بودن، به نحو عجیبی جور شد و ایشون مشرف شدن و حالا دیدن احتمالا شنوندگان و شما عزیزان که چه حال عجیبی داشتنشون تو اون سفر و عجیب خودشون رو همطور که دوستان فرمودن افتاده و در بند این مکتب اهل بیت. انشالله که خدا توفیق بده ما هم از عمر استفاده بکنیم و در مسیر بندگی مخلصانه انشالله این اخلاص و هم کیمیا میدونستن انشالله قرار بگیریم.
اللهم آمین. انشالله که نام و یاد ایشون و درک معارف باطنی ایشون در جامعه ما از خلال شما عزیزان که شاگردان آن بزرگ مرد و آن ولی خدا بودید بیشتر و بیشتر
ما شاگرد نبودیم و ملازم هم که گفتیم حالا خوبی داشتیم چند سبایی
سلامت
خدمت ایشون رسیم. انشالله که این لحظات هم خدا بر ما ببخشه مورد استفاده قرار گرفته باشه.
اللهم آمین. متشکرم از حضور حضرت عالی، از جناب عالی خداحافظی میکنم. ممنونم از حضور جناب عالی، ممنونم، متشکرم، خداحافظ شما.
از آثار قوت دین و ایمان در وجود انسان اینه که از بیرون هرگاه و هر مقدار مسائلی ضد با دین و دینداری متوجه انسان بشه، به این زودی در واقع اثر نخواهد گذاشت. اگر از غرب مسائلی که از نظر دین اسلام ضد دین حساب بشه وارد جامعه مسلمی شد، مسلمانی با تقوا به این زودی متاثر نمیشن، چون به قدری ایمانشون بالاست که متاثر از این مسائل ضد اخلاقی ضد انسانی هرگز نخواهند شد. اونهایی که زود میپذیرن تغییر روش و منش و رنگ میدن، اینا کسانی هستن که در زندگی تقوا رو مراعات نکردن، ایمان در وجودشون ضعیفه، به مجرد وزیدن هر نوع باد مخالف با اسلام اینا اثر میپذیرند و به اون شکل در میان. و الا معنا نداره مسلمانی که ایمانش قویست از غیر مسلمان مسائل ضد اسلامی رو بپذیره و در زندگی وارد کنه و در سایه او حرکت رو شروع کنه. برابرین قوت در دین یکی از آثار و علائم ادامه تقوا در انسان با تقواست. و از من فیلین انسان ها با تقوا در جامعه که همه چیز توش هست، هر نوع فکری توش هست، هر نوع عملی توش دیده میشه، اینا با احتیاط حرکت میکنن. اما